شما شنوندگان شما خواستن مستندش رو هم میتونن از من بگیرن، حالا از طریق سایت، یا اینکه خودشون مستقیم مراجعه کنند به سایت رسمی دادگاه اروپایی حقوق بشر. از موارد متعدد که علیه انگلستان شکست شد در دادگاه اروپایی حقوق بشر، یکیش بازجویی منجر به فوت متهم در انگلستان، یعنی بازجویی کردن که کشنده بوده، متهم فوت شده در حین بازجویی. شلی که کشنده به مظنون قبل از بازداشت، یعنی قبل از اینکه طرف رو ببینن اصلا چه اتفاق افتاده، شلی کردن کشتن. موارد متعدد بوده شلی که کشنده. خودکشی زندانی جوان، یعنی در زندان یک زندانی بوده خودکشی کرده که با اینکه تحت رصد بوده مسئول زندان پیشگیری نکردن و تحت فشار شدید بوده که خودکشی کرده. بازجویی قتل توسط پلیسی که شلیکش منجر به قتل شده، یعنی پلیس شلیک کرده یکی رو کشته، بعد یک نفر رو به عنوان مظنون آورده، خود اون پلیس بازجوییش کرده، اینقدر مسخره. تعطیلی چند نشریه به خاطر چاپ مقالاتی که انگلستان نمیپذیرفته. نگه داشتن مظنون بدون دسترسی به وکیل به صورت طولانی، یعنی مدت طولانی مظنون رو بازداشت کرده، اجازه دسترسی به وکیل بهش نداده. اینها در پرونده ها هست. پذیرش ادعای شهود حاصل از اجبار به عنوان مدرک، چیزهایی که علیه ما این روزا خیلی مطرح میشه. اعطای مسئولیت به پلیس از تعقیب قضایی، یعنی پلیس یک سری اقدامات غیرقانونی انجام داده، مسئولیت پیش دادن که تعقیب قضایی علیه پلیس انجام نشه. آیا در کشور ما میشه پلیس کار انجام بده و مسئولیت داشته باشه؟ به هیچ وجه. به راحتی شهروندان میتونن علیه پلیس اقدام بکنن، اقدام قضایی بکنن، با پلیس برخورد بشه. اینها نمونه هایی از پرونده هایی که تو این شاید 10 سال 15 سال اخیر علیه انگلستان در دادگاه اروپایی حقوق بشر ثبت شده، رسیدگی شده، منجر به صدور حکم شده علیه انگلستان. خیلی ممنونم
از شما آقای.
من یه نکته جزئی بگم. توی کنوانسیون پکن، این گزارش کنوانسیون پکنه در واقع که من اینا رو یادداشت کردم، اینا در واقع اسناد بین‌المللی ماست. در تو همین بحث شبکه‌های معاند که دائم در واقع بزرگ کردن بحث ظلم ما رو به زنان که اصلا هم چیزی واقعا نیست. ببینید این یه سند بین‌المللیه که گزارشی که در واقع نماینده کنوانسیون پکن در سازمان ملل انجام میده، میگه که در ایران تو بحث حقوق زنان عرض میکنه، میگه که سن امید به زندگی در میان زنان در کشور ایران به 78 سال رسیده. آمار بی سوادی به زیر در واقع 4% رسیده. این عددهای خیلی بزرگیه. شما ببینید ما تقریبا از گاهی 41 میلیون زن داریم در کشور، میگه زیر 4% رسیده. میگه که زنان در ایران دقیقا عدالت آموزشی در دنیا دارن و رتبه اول رو دارن. هر چی آقایون قبول میشن خانوما هم میتونن قبول شن، زمینی که بعضی رشته ها رو آقایون نمیتونن قبول شن خانوما میتونن، مثل مامایی، مثل معلمی در واقع برای خانوم ها در واقع. بعد میگه که 40% زنان در فوق تخصص زمینه پزشکی دارن کار میکنن. بعد خیلی جالبه میگه هیئت علمی که در زمینه پزشکی هست 34% هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مال خانم‌های ایرانیه. اینا رو ما نمیگیم، اینا گزارشی است که دبیر کمیسیون پکن داره میگه. بعد میگه 33% اعضای هیئت علمی غیر پزشکی رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی، بازم 33% هیئت علمی مال خانم‌هاست. و بعد میگه که از زمانی که انقلاب شده سال 1157 تا الان 1121 زن قاضی وجود داره در قوه قضاییه و هر سال 3% هم بهش اضافه میشه. خب شما الان تو دادگاه خانواده برید، تقریبا همه دادگاه خانواده حتما یک قاضی زن وجود داره که از حقوق زن دفاع میکنه. تو دادسرها که شما تشمیل دارید، بخش اعظمی از دادیارها خانمایی هستن که از حقوق زنها دفاع میکنن. بنابراین خب ما در دولت، در مجلس معاون داریم، معاون حقوق زنان داریم در واقع، در قوه قضاییه. بنابراین ما میخوایم عرض کنیم اینا گزارش های بین المللی است. از این دست گزارش ها رو که ما باید واقعا مستندسازی کنیم، جمع آوری بکنیم، بیاریم در عرصه بین الملل، بعد بیایم با راهکارهایی که در واقع ما کسانی که مومون رو سفید کردیم تو بحث حقوق بین الملل، آقایون دعوت کنن از اساتید دانشگاه اگه خودشون بلدن، خودشون بیان در واقع طرح دعوا کنن. حداقل این است که شکلی و قانونی ما یک در واقع قطعنامه علیه اینا داشته باشیم. اگر افراد اشخاص حقیقی هستن، دوستانی که در واقع خارج از مرزهای ما هستن، مقیم هستن، تابعیت کشوری ده، ولی اینا دلشون برای جمهوری اسلامی میتپه، اینها بیان شکایت کنن از این اشخاص، بگن آقای لندن، آقای در واقع امریکا، اینایی که شما پناهشون دادید، بله اینا دارن به نظام من، به قانون ملی کشور من دارن ضربه میزنن. شما میدونید تابعیت وقتی انسان گرفت قانون ملیش از دست نمیده، یعنی کسی که تابعیت در واقع امریکا رو داره در احوال شخصیش مشمول قانون ملی کشور ماست، یعنی بحث نکاحش، بحث ازدواجش، بحث ارثش، همه مسائل احوال شخصیش، اموالش مربوط به قانون ملی کشور ماست. خب اینو او خصوصی ما داره میگه دیگه. بنابراین کسانی که دلشون برای جمهوری اسلامی میتپه و حتی تابعیت اونها، بیان در واقع ما این سازوکارا رو آماده کنیم، اونها بیان در واقع شکایت کنن. اگر که اینها، این شبکه ها تحت مسئولیت دول هستن، خب ما در عرصه بین الملل بیایم واقعا تو دیوان شکایت کنیم. شرطش هم این بود که عرض کردم واقعا این گزارش ها رو آماده بکنیم در عرصه بین الملل، بعد هم فراخوان بکنیم، همه اینها رو طبقه بندی بکنیم و بعد بیایم مصاحبه کنیم، بعد در عرصه سازمان ملل اینا رو بیاریم توی نشست های سازمان ملل و مطرح بکنیم و بعد در نهایتاً تر دعوا کنیم. حداقل از لحاظ شکلی یک قطعنامه ای علیه اون دولت بشه و این نوع گزینه های در واقع مداخله جویانه کم بشه.
بسیار عالی. آقای عموزیدی بفهمید که البته اشاره شده ولی خب حالا یه مقداری بیشتر راجعش توضیح بدید، اینه که چه برخورد متقابلی باید جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این رسانه‌های معاند انجام بده. حالا یه نکتهش رو اشاره فرمودن آقای دکتر ایمانی، چقدر این بحث شکایت، حالا فرض کنید ما شکایت کردیم، چقدر میتونه مؤثر باشه؟ یعنی آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه؟
عرض کنم که
مستندات خوبی هم ما مثلا ارائه دادیم، ما فرض رو بر این میگیریم که این اقدامات انجام بشه، نتیجه دارد یا ندارد؟ یعنی آیا میتونه این رسانه های معاند رو مثل پرستیوی ما متوقف بکنه فعالیتش رو یا نه؟
ما هدفمون متوقف کردن فعالیت های اونها نیست. الان بی بی سی فارسی یک
نه دیگه، منظور فعالیت هایی که در خصوص دخالت در امور داخلی کشور ما هست.
الان بی بی سی فارسی فعالیتش یه تفاوت زیادی داره با مثلا شبکه جهانی بی بی سی یا صدای آمریکا وی او ای. بین وی او ای اصلی، سی اس پن ها مثلا، یا وی او ای اصلی یا زبان های مختلف، تفاوت اساسی وجود داره. ما میخوایم نهادهای نظارتی اونها طوری عمل بکنن که به صورت دقیق و بی‌طرف بیان اینها رو نظارت بکنن، اینها رفتارشون درست بشه. ما یکی از مشکلاتی که خارج از کشور هست، ایرانی‌ها این که خارج از ایران اصلا متولد شدن، یه اصلی در خارج از کشور هست بین اروپایی‌ها، بین غربی‌ها، بین ایرانی‌ها خارج از کشور، که اگر کسی منطقی صحبت میکنه از برای اینه که این حرف رو بپذیریم، نمیگن دروغ میگه. ما حالا متاسفانه داخل کشور برخی از مجموعه ها اگر کسی حرف بزنه میگن مستندت چیه که تو داری راست میگه، اونجا برعکسه، اصل برای اینه که این داره درست میگه. خب وقتی این رسانه‌های خارجی، رسانه ایرانی زبان میان علیه ایران نشر اکاذیب میکنن یا صحبت‌هایی رو استفاده میکنن که دقیق نیست، مستند نیست، ایرانی‌های خارج از کشور متاسفانه باور کردن. خیلی از ایرانی‌ها که رفتن دقیقاً
اصلا یه اصول رسانه اصلی ترین و مهمترین اصل رسانه این هست که اولین خبری که منتشر میشه من برام ببینم دقیق هست، منبعش چیه، موثق هست نیست.
دقیقاً هیچ کدوم از اصول اساسی رسانه رو، اصول اخلاقی رو رعایت نمی‌کنن این رسانه‌ها که طبق قواعد و قوانین داخل اروپا یا داخل هر کشور، مثلا انگلستان طبق قانون 2003 و رگولیشن‌هایی که در این زمینه وجود داره و منشور اخلاقی خود بی بی سی مثلا و تفاهم‌نامه‌ای که بی بی سی بسته در انگلستان،
هیچ کدوم از اونها رو متاسفانه رعایت نمی‌کنه و داره نقد می‌کنه. و اول اینکه ما باید اونها رو سعی کنیم نهادهای نظارتشون رو فعال کنیم. اگر به نتیجه نرسید، آقای دکتر جناب استاد فرمودن راهکارهای بین‌المللی وجود داره که میشه استفاده کرد. من میخوام در ادامه به یک نکته هم اشاره کنم. مرحوم گاندی، حالا اگر بشه طبق به اصول اسلامی بهش گفت مرحوم، رهبر هندیای جهان، ایشون یه اصطلاحی داره که میگه که be a part of the change that you are expecting، یعنی بخشی از تغییر باش که انتظار داری. ما هیچ کشوری در جهان نمیتونه مدعی باشه که کامله. در آمریکا هم اعدام وجود داره، در ایران هم اعدام وجود داره، در چین اعدام وجود داره، اتفاقا آمار اونها خیلی بیشتر از ما هم هست. در هر کشوری، من یادم هست در یکی از مطالعاتی که داشتم در حقوق بشر سالها پیش، رئیس کمیته نیوکلیار کمیتی، یعنی کمیته تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، خانم الینور روزولت بود، بیوه رئیس جمهور سابق اسبق آمریکا. اون زمان 1946 کمیته تشکیل شد. وقتی که بحث مربوط به حقوق بشر تدوین شد، ایشون برگشت گفت که، در یک صحبتی ایشون گفت، من نمیدونم چطور این مباحث رو به مردم کشورم عرضه کنم، نمیپذیرن. ببینید، در تمام کشورها یک سری نکاتی وجود داره، یک سری نواقص وجود داره. ما به جای اینکه بیایم شاخه رو بن رو ببریم، باید سعی کنیم اصلاح کنیم تا اونجایی که امکان پذیره. یعنی بخشی از اصلاحات از نظر ما درسته، اما در واقع اون آیا هر تبعیضی اشتباهه؟ یعنی آیا اگر خانومها تمام چیزهایی که به مردان تعلق میگیره به خانومها تعلق بگیره، آیا این باعث رشد خانومها میشه؟ باعث بهبود وضعیت و جایگاه اونها میشه؟ یا لطمه به اونها میزنه؟ اینها باید با دقت بیشتری مورد توجه مخصوصا بانوان کشور ما قرار بگیره.
بسیار عالی، ممنونم. من سوال آخر رو، چون داریم لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، هم جنبندی بفرمایید. 2 دقیقه وقت داریم. بله، لطف بفرمایید که بحث رو جنبندی بفرمایید. یه نکته خیلی کوچیک هم مونده. من به نقش افراد مشهور در این اتفاقات اخیر و اختشاشات و برخود متناسب قضایی با اینها هم اگر یک کوچولو اشاره بکنید، من ممنون میشم.
عرض کنم در تو با اشخاص خاص، من عرض کنم که
فقط خیلی کوتاه،
بله، به استراحت عرض میکنیم. اشخاص خاص هیچ گونه در واقع استثنایی و مشمولیتی جدا از تافت و بافته بقیه شهروندان ندارن، فقط داره یک عنوانن یا یک سمتن یا یک مشهوریتن که اون مشهوریتشون هم خیلی ممکنه، در واقع ممکنه دوچار مقبولیت یه عده‌ای نباشه. بنابراین قانون برای همه یکسانه. هر کسی که در واقع صدای مخالف رو با نظام جمهوری اسلامی بزنه، حتما در واقع ایشون باید مؤاخذه بشه. فرقی نمی‌کنه که این منصب دولتی داشته باشه یا منصب اجتماعی داشته باشه. ما نبایستی که بترسیم از هجمه‌ای که علیه ما میشه. من دیدم که توی خبرگزاری ها که یه عده‌ای در واقع چندتایی، یه عده‌ای که نه، تقریبا 10-15 تا از این خانم‌ها رفتن جلوی اوین به جهت بازداشت خانم ترانه علی دوستی. من به نظرم باعثی که همه اینها رو در واقع بیاریم بگیم برای چی اومد اینجا جمع شدید؟ شما اصلا کی هستید که ما اینجا جمع شدید؟ یه کسی تخلف کرده، باید به تخلفش هم رسیدگی بشه. اینا بنابراین نباید مماشات بشه. این راجع به همه آهاد، این نظر حقوقی منه
که هم بحثی که فهمیدیم قانون برای
یکسانه. من اگر برم اونجا مثلا یه شعار مثلا بدم، چطور در واقع با من برخورد کنم؟ اما با اینا برخورد نمیکنم. من قانون یکسان باز اعمال بشه، این عدالت. نکته دوم راجع به بحث بین الملل، من فکر میکنم که تصمیم گیری هایی که در عرصه بین الملل میشه روی حقایق نیست، رو بحث حیثیت های در واقع روابط بین المللی است. بنابراین ما میتوانیم بیشترین در واقع مطالبات خودمون رو در عرصه های دیگه ای مطالبه بکنیم. مثل خدمت شما عرض کنم که حالا مذاکره هست، بحث میانجیگری هست، بحث ارتباطات دیپلماتیک هست، بحث تغییرات منطقه‌ای هست. ببینید، ما به صراحت گفتیم، ببینید، وقتی که انگلیسی‌ها آمدن کشتی ما رو در واقع متصرف شدن، ما در اصل اونها اگه می‌خواستیم بیایم اقامه دعوا می‌کردیم، خیلی جای نمی‌رسیدیم. آمدیم مذاکره کردیم، حل نشد، گرفتیم کشتیشون رو، اونا آزاد کردن، ما هم آزاد کردیم. بالاخره این عرصه حقایق.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر ایمانی. آقای عموزیدی عزیز، در حد فکر می‌کنم 10 ثانیه یا 20 ثانیه فقط خداحافظی و
چشم، من فقط میخوام در همین 10 ثانیه به یک نکته اشاره کنم. کاش ما ایرانی ها به یک اصل اخلاقی توجه میکردیم. در موضوعی که تخصص نداریم اظهار نظر مطلق نداشته باشیم. خیلی از ما در بسیار از موضوعات، من شاید مثلا تخصص پزشکی داشته باشم، تخصص هنر داشته باشم، اما در این موضوع خاص تخصص ندارم، اما اظهار نظر میکنم و خودم را حق مطلق میدونم و این خیلی خطرناکه. چیزی که در سراسر جهان نیست، اما نمیدونم از کجا بین برخی از ایرانی ها شایع شده.
ممنون و متشکرم از جناب دکتر ایمانی و همچنین جناب عموزیدی که همراه ما بودن. از همه شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه گفتگو سیاسی بودیم ممنون و متشکرم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان عزیز، شما میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 برای ما ارسال کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
و اما توی فرصت سری میزنیم به بوستان جناب سعدی در قالب میان برنامه‌ای با عنوان بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست.
سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
گفتار اندر گردش روزگار. تو با خلق سهلی کن ای نیک بخت، که فردا نگیرد خدا بر تو سر. گر از پا درآید نماند اسیر، که افتادگان را بود دستگیر. و آزار فرمان مده بر رهی، که باشد که افتد به فرماندهی. چو تمکین و جاهت بود بر دوام، مکن زور بر ضعف درویش و عام. که افتد که با جاه و تمکین شود، چو بیدق که ناگاه فرزین شود. نصیحت شنو مردم دوربین، نپاشند در هیچ دل تخم کین. خداوند خرمن زیان می کند، که بر خوشه چین سرگران می کند. نترسد که نعمت به مسکین دهند، و از آن بار غم بر دل این نهند. بسا زورمندا که افتاد سخت، بس افتاده را یاوری کرد بخت. دل زیر دستان نباید شکست، مبادا که روزی شوی زیر دست.
دلت را رها مکن، مگذار هر چیزی در آن لانه داشته باشد. دلت جای خداست، خدا را که داشته باشی روحت آرام است.
سهمم از عشقت چرا چیزی به جز باران نبود. از من چه میخواهی ببین، این همه تنهایم آسان نبود.
مستی شب‌های من، ماه من رو
حسرت چشمان تو بارانیم کرد.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان عزیز، شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و اما سامانه پیامکی ما 30,010,35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها این دو پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان هستند که شما میتونید از طریق ارتباط با سامانه روابط عمومی و سامانه پیامکی رادیو گفتگو نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل کنید. خب رسیدیم به ساعت 19. طبق معمول تو این فرصت شنونده